27402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی در فرمایشات شیخ اعظم انصاری قدس سره باقی مانده است که این مطلب را خدمت دوستان عرض می کنم و اون مطلب صفحه 157 مکاسب شیخ در سه خط شیخ می فرماید تصرفی که صادر بشود به اذن من له الخیار موجب است برای سقوط خیار. یعنی من خانه رو خریدم از آقای موسوی به چه؟ بفرمایید خانه رو از آقای موسوی خریدم و آقای موسوی برای خودش جعل خیار کرد. پس آقای موسوی ذوالخیار بایعه و من مشتریم که خیار ندارم. خب حالا من الان این خانه رو میخوام درش یه تصرفی بکنم، میخوام اجاره بدم، میخوام به غیر بفروشم، میخوام تخریب کنم، هر کدام از این تصرفات رو بخواهم انجام بدهم آمدم و از آقای موسوی اجازه گرفتم، گفتم اجازه میدی من این تصرف رو در خانه انجام بدهم و آقای موسوی اجازه داد. جناب شیخ میفرماید این اجازه آقای موسوی که به تصرف داد و من اون تصرف را انجام دادم این مسقط خیار آقای موسوی است. چرا؟ چرا مسقط خیار است؟ میگه به خاطر این که تصرفی که موجب میشود تلف عین را، مثل قصه تخریب. خب وقتی که آقای موسوی میگم اجازه میدی خونه را بلدیزر بندازم خراب کنم، میگه بکن و من خونه را خراب کردم، پس بنابراین این تلف شد دیگه، خونهی در کار نیست دیگه، الان یه گودالیه. یا فرض بفرمایید محل حق آقای موسوی تفویت می شود، یعنی بهش گفتم اجازه میدی اجاره بدهم به غیر 5 ساله 10 ساله، گفته بله اجازه میدهم، یا گفتم اجازه میدهی خانه رو به غیر بفروشم، گفته بله اجازه میدم به غیر بفروشی. خب حالا که من این خانه رو به غیر فروختم و آقای موسوی میخواد اعمال خیار کند، دیگه خانه ای نیست که من بهش برگردونم، من خونه رو به غیر فروختم، پس محل حق آقای موسوی که این عین باشد، عین خانه، دیگه این محل حق تفویت شده، فوت شده، از بین رفته، منتقل به غیر شده، من دیگه خانه ای ندارم بهش برگردونم. درست شد؟ بنابر این شیخ می فرماید این اذن مسقط خیار است، چون این تصرف یا موجب تلف عین است مثل تخریب، یا موجب تفویت محل حق است مثل این که به غیر فروختم، و بعد این هرگاه که آقای موسوی ذوالخیار فسخ کند متمکن نمی شود از این که چه کند؟ از این که به عین چه برسد؟ به عین مالش برسد؟ دیگه ممکن نیست به عین مالش برسد. چرا؟ چون خانه یا تخریب شده یا به غیر واگذار شده، بنابراین آقای موسوی به عین مالش نمیرسد. درست؟ وقتی
اینو شما فقط
آقای
آجر
ببینید، آقای
اینو کل ببینید، یه جزئیش از مهنفته، یعنی خود
من دارم فرمایش شیخ را تقریر میکنم. بذارید فرمایش شیخ را تقریر کنم. بذارید تمام بشه تقریر شیخ، بعد ببینید ما چه میگوییم، بعد اگه اعتراضی دارید چشم. الان هنون تقریر مطلب شیخ نصف کار است، میپری وسطش.
بخواهم میگم شما میگوید جزئش هم باشه، این باقیه، مرکب است، این مرکب است، این رو این دیوار، چون اون دیوار که رفت این کلا رفته، انتفاع موضوع
آقا خانه خریده ام، وقتی بولدیزر گذاشته شد خانه خراب شد، الان گود یه گودانه دیگه، کسی میگه به این خانه؟
به من میگم، من بایه، من میگم ذهنم اینه که نصفش مال دیواره که نصفش مال زمینه، اون نصفش قیمتش رو بمیداره که از من برده نصفش
رو بمیداره. بسیار ببینید، این دیگه عرف به گودالی نمیگه خونه. خونه اون جاییست که میشد توش زندگی کرد، توی گودالی که نمیشد زندگی کرد. خب هاکذا، بله میگه یه چادر بزنید. خب بنابراین خود این خونه دیگه از بین رفت. هاکذا در داستان انتقال به غیر، این خونه موجوده، ولی من نمیتونم پس بگیرم این خونه رو تحویل بدم. بنابراین محل باش چش، بنابراین تفویت محل حق میشد. یعنی دیگه خانه ای من ندارم که آقای موسوی خیارشو اعمال کند و معامله رو فسخ کند، من خانه رو به آقای موسوی تحویل بدهم. پس بنابراین دیگه خود این وجود ندارد، و اما بدلش، خب این نیست. خب وقتی این نیست، انتقال به چه پیدا می کند؟ به بدل. شیخ می فرماید تبدیل به بدل هم نمی شود، یعنی وقتی خود این قابلیت دریافت ندارد نمیریم سر بدلش. چرا شیخ؟ به خاطر این که زمان بدل انما هو فی ما اذا کانت تلف، زمان بدل در اون جایی است که تلف در حال ثبوت حق و وجود حق باشد. خب یعنی اونگاهی که حق وجود دارد، حق ثابت است، تلف واقع بشود. اگر حق باشد و تلف واقع بشد، انتقال به بدل پیدا می کند. اما اگر حق ساقط شده باشد، ثم چی این از بین برود، دیگه اصلا انتقال به بدل معنا ندارد. لذا شیخ میگه این که نیست بدی، خب بدل، انتقال به بدل هم پیدا نمی کنه. چرا؟ ببینید این عبارت شیخ بود، لکن که اجمال داره، ولی ما اینجا حقی به غیر خیار نداریم. پس اگر مراد شیخ از حق خیار است، که ظاهراً حق دیگری هم اینجا وجود ندارد جز حق چی؟ خیار. خیلی خوب، اگر داستان حق خیار است، اون وقت جناب شیخ می‌فرماید انتقال به بدل اونجایی است که در زمان خیار انتقال به بدل واقع شده باشد. یعنی این در زمان خیار تلف بشه، ثم چون در زمان خیار تلف شده معامله را ذوالخیار اگه فسخ کنه عین نیست که بهش بدیم، بدلش رو میدیم. اما اگر چه بشود؟ اما اگر خیار ساقط بشود ثم عین چه بشود؟ تلف بشود. میفرماید اینجا دیگه انتقال به بدل پیدا نمی کنه. بله، میگه انتقال به بدل اونجاییست که خیار در زمان خیار تلف واقع بشه. اگه در زمان خیار تلف واقع شد، بله انتقال به بدل پیدا می کنه. اما در اونجایی که خیار ساقط بشه ثم این تلف بشه، خب دیگه انتقال به بدل اینجا معنا نداره. این فرمایش شیخ، ظاهر عبارت شیخ اینه که خدمت شما گفت. حالا ما میخوام ببینیم آیا این فرمایش شیخ اعظم انصاری قدس سره تمام است یا ناتمام. یعنی میشه ما بگوییم خیار ساقط میشود چون عین وجود ندارد که برگردونی، انتقال به بدلش هم نیست. چرا؟ چون انتقال به بدل اونجاییست که در زمان خیار و حق عین تلف شده باشه. اگه در غیر زمان خیار و حق عین تلف شده باشد، انتقال به بدل معنا ندارد. آیا این فرمایش شیخ تمام است؟ میگم جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامک الشریف، ما دست شما را هم میبوسیم، لکن مطلب شما نه کبرویان و نه سخرویان تمام نیست. نه از حیث کبرا تقامه، نه از حیث سخرا تقامه. بله اونجایی که آقای موسوی با یه ذوالخیار اجازه داده من مشتری خانه رو تخریب کنم یا به بیع لازم به غیر بفروشم، خیلی خوب، خب طبیعیست در یکی تلف تکوینی و واقعیست که تخریب باشه، در دیگری تلف اعتباریست. بله عینی وجود ندارد که به آقای موسوی خیارش رو که اعمال می کند من عین را برگردانم. بله قبول، عینی نیست، لکن چرا بدل نباشد؟ چرا بدل نباشد؟ جناب شیخ می‌فرمایند بدل اونجایی است که تلف در زمان حق واقع شده باشد. این کبرا، میگم جناب شیخ این کبرا ناتمام، بدل اونجایی است که تلف در زمان خیار واقع شده باشد. اگر کسی برای خودش جعل خیار کرد، از عقد جعل خیار منفصل برای خودش کرد. یعنی چجوری جعل خیار منفصل؟ جعل خیار منفصل این گونه است که مثلا آقای موسوی بگد آقا من این خونه رو که به تو فروختم، من تا یه سال میرم دنبال خانه، اگر نتونستم خونه پیدا کنم از سر سال، یعنی بعد یک سال بعد عقد، من 6 ماه خیار داشته باشم. پس برای خودش آقای موسوی جعل خیار کرده، نه از زمان عقد، یک سال بعد عقد. میگه من یه سال میرم دنبال خونه، اگه خونه خریدم که هیچ، اگه بعد یک سال نتونستم خونه بخرم، سر سال که سالگرد عقد، یک سال که از عقد گذشت، من صاحب خیار باشم به مدت 6 ماه. پس آقای موسوی از اول عقد تا 1 سال دیگه خیار نداره، بعد از اون صاحب خیار میشد به مدت چی؟ 6 ماه. به این میگن خیار منفصل از عقد، یعنی بین خیار و بین عقد یه زمانی چی افتاده؟ فاصله افتاده است. درست شد؟ این خیار منفصل. حالا اگر تلف در این زمان خیار در این فاصله واقع بشه که آقای موسوی خیار ندارد، یعنی در این 1 سال اول بعد عقد، خب آمدم به آقای موسوی گفتم اجازه میدی خونه را خراب کنم؟ گفت بله. گفتم یه مشتری خوب خر پیدا شده، اجازه میدی خونه را بهش بفروشم؟ گفت بله. و من یا تخریب کردم یا به غیر فروختم. خب اینجا که آقای موسوی توی 1 سال خیار ندارد که. خب ثم رسیدیم به چی؟ به 6 ماه بعد 1 سال که آقای موسوی برای خودش اونجا چه کرده؟ خیار جعل کرده. خب حالا که رسیدیم به او، آیا آقای موسوی میتواند خیارش رو اعمال کنه؟ خب چه مشکلی دارد؟ تلف در زمان خیار نبوده، چه تلف حقیقی چه تلف حکمی در زمان خیار نبوده، ولی الان بعد 1 سال که آقای موسوی طبق فرض 6 ماه برای خودش جعل خیار کرده است، آقای موسوی الان ذوالخیاره، میتواند فسخ کند؟ چون فسخ میکند و عینی در کار نیست، انتقال به چه پیدا میکند؟ به بدل. چرا انتقال به بدل پیدا نکند؟ انتقال به بدل پیدا میکند با این که تلف در زمان خیار نبوده است، انتقال به بدل پیدا میکنه. خیلی واضح و روشن. بنابراین با عرض معذرت، کبرای شیخ ناتمام. باز مثال دیگری، چرا؟ گیرش کجاست؟
موضوع این منتفی شد، یه خیال جایی نداره. وقتی که خیار داره تا 1 سال طلب نشد، اما اگر تا 1 سال طلب شد، این خیار موضوعیت دیگه نداره. موضوعیت خیار تا چهیه؟
الخیار و حق و فسخ چی؟ عقد.
بله اینجا دیگه عقد باطل شده. 10 سال
چجوری باطل شده؟
10 سال موضوعیت خیار از بین رفته.
چرا از بین رفته؟
استاد ببینید شما یا تصویر نمی کنید؟
نه شیخ میگه خیار رو کجا برده؟ رو این که نبرد. شیخ خیار رو برد رو عقل، گفت حق و فسخ العقل. آقای موسوی عقدش پابرجاست یا نه؟
وقتی عقل متصل باشه، اما وقتی عقل منفصل شد،
چشم
موضوعیت برای اون خیار نمیمونه.
چرا؟
یعنی من استاد آقا من میگم عقل من میگم من خیار دارم، وقتی که 1 سال بگذره
این بعد یک سال گذاشتن یعنی اگر یک سال گذاشت تو این سال طلب تو اون خیال من اصلا موضوعیت دیگه نداره.
کی گفته؟
باید بمونه تا سال برسه خیال من
نه. کی گفت؟ آخه خیار رو این نرفته عزیزم، خیار الشیخ گفت اول خیارات الخیار و حق و فسخ العقد و ابرامهی، عقدم باقیست. آقای موسوی عقدشو میخواد فسخ کنه بعد یک سال که خیارش فرا رسید، فسخ میکنه.
خب
چرا نداره؟ کی گفته؟
مشروطه که یک سال من دست به این کار نزنم به شرطی که این سالم بمونه بعد من اعمال خیار کنم.
کی اینا رو گفت؟ اینا رو داری شما از تو جیبت روش میذاری؟ نه شما داری اینا رو از جیبت روش میذاری.
من دارم میگم اعمال خیار دارم
حق فسخ.
آقا
موضوع عقده،
که به
از بین رفته باشد عینش، پس رجوع به بدل مال کجاست؟ هر جایی که عین از بین رفت رجوع به بدل میشه. چه حرف نامربوطیست؟ ببین خیار حق فسخ عقد. آقای موسوی عقد خونده یا نه؟ بله. برای خودش جعل خیار کرده یا نه؟ بله. حق فسخ عقد دارد یا نه؟ بله. حالا اینجا عین نداریم که به آقای موسوی بدیم. خیلی خوب، عین نداریم که نداشته باشیم، خب بدل بش میدیم. و تلف در کی واقع شده؟ و تلف در زمانی واقع شده که آقای موسوی خیار نداشته است. پس اینی که شیخ میفرمود رجوع به بدل در اون جاییست که ذوالخیار حق خیار را داشته باشد و مال در موقعی که خیار هست تلف بشود، و اگر در موقعی تلف بشود که چه نباشد؟ که خیار نباشد، رجوع به بدل نمیشد. میخوام ببین این مورد نقضش. مال تلف شد در یک سال اول که آقای موسوی خیار ندارد، بعد یک سال 6 ماه آقای موسوی خیار داره، الان در اون وقت که آقای موسوی خیار داره میتونه عقد و فسخ کنه؟ بله عقد و فسخ کرد. عینی عینی وجود عینی باشه. شما درست میگی. چشم نقطه سب کن، تقلا نکن، جم نخور تو سمنده. ببین چرا بد میگم الان. ببین حتی اگر شما این حرف منو قبول نکرد، خب میگیم آقا حرف جناب شیخ با عرض معذرت ناتمام است، بیایید سر جایی که اصلا معامله خیاری نیست. یعنی خونه آقای موسوی رو خریدم با اسقاط چی؟ کافه خیارات من طرفین. درست شد؟ پس الان خیاری در کار هست یا نیست؟ نیست. خب خونه رو خریدم، بعد که خونه رو خریدم به آقای موسوی گفتم آقای موسوی شما صلاح میدونی من این خونه رو خراب کنم یا نه؟ صلاح میدونی این خونه رو بفروشم به غیر یا نه؟ گفت بفروش، خرابش کن. خب اذنم گرفتم. حالا فرض کنی، حالا من چون آدم خوبیم مالک سابقم اجازهشو گرفتم ازش، ثم اجازه تخریب کردم یا به غیر فروختم. حالا آقای موسوی آمده است به من میگد که بیا اقاله کن، خیاری ندارد که فسخ کند، لکن درخواست تفاسخ دارد، درخواست اقاله. اقاله که هست همه جا، اگه یه طرف درخواست داشته باشه میشه اقاله، طرف دیگر موافقت کنه اقاله واقع میشه، تفاسخ. درسته؟ یعنی دوتایشون توافق میکنن بر چی؟ فسخ معامله، که معامله رو فسخ کنن. خیلی خوب، الان آفرین، الان اینی آفرین اینی در کار نیست. آقای موسوی پول خانه رو به من برمیگرداند، سمن را. خب من دیگه خونه ای ندارم به آقای موسوی بدم، چون یا تخریب شده یا به غیر واگذار شده است. من باید به آقای موسوی چه بدم؟ بدلش. چرا؟
وقتی بی موجود باشه.
کی حرف زده؟
مثل که من سر زد
به زیر
خونه
رو میارم،
خراب کردم
همه
کنید، من میگم حالا میشه اقاله کنید؟ بله.
چرا؟
اقاله مالی نیست که موجود باشه.
کی گفته؟ آقا فسخ عقده. نگفتیم خیار داره، خیاری نداره، تلف هم واقع شده، خیاری هم در کار نیست. الان خب این فرمایش شماست، اگر شما الان اینا استفتا کنید بپرسید آقا الان یه معامله ای روشه ای واقع شده است، الان طرفین توافق کرده اند بر فسخ، لکن این مال موجود نیست، تلف شده است، فسخ صحیحه یا نه؟ آقا پس انتقال به بدل کجاست؟ مال همون جاییست که این نباشد دیگه. هر جا که این نباشد انتقال به بدل پیدا میکنه. بدلم عبارت است از مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات. تمام شد.
وقتی که عرف میگه خیار مدت داره، یک سال، دو سال، نه صد سال قبل من یه خونه بشم.
اولا اینجا خیاری نبود، تفاسخه، اقاله است. اقاله که خیار نیست.
بدل هست مال زمان مدت، اما وقتی که میخواید اقاله رو مثال بزنید اصلا موضوعیت ندارد بر بحثمون دیگه. چی برگرد کنه به چی تبدیل بشه؟
بدل آقا لا حول ولا قوة الا بالله العلی.
همینجا 100 سال میشه دیگه، من یه خونه به شما فروختم 100 سال
میشه. خدا عمرت بده جوان مرد نشی.
حالا بگم به حالت مقتدر میشم، میشه
شما اون سه
قبیه بله. شما مدیونی شدی به من بدی؟
نه، اگر بخوای اقاله کنی بله، و من قبول کردم اقاله شما را.
میگم اقاله میکنم اما هیچی نیست.
بله؟
چیزی موجود نیست.
باش، بدل بد میدم. شما قیمت مال را، سمن را باید به من بدی. اگه 100 سال این سمن را نگر داشتی خودشه بده، اگه نه بدل سمن را میدی. خلاص، هیچ مشکلی ندارد. آقا ببینید چجور شما در داستان اقاله هیچ خیاری هم در کار نیست، لکن این تلف شده است. اگر طرف آمد اقاله کنه میگید انتقال به چی پیدا میکنه؟ انتقال به بدلش پیدا میکنه. یعنی یه وقت شما یه عبا خریدی، عبا از این عبا خاشیه های ماشینیست، یعنی ماشین میبافد عبا را. خب وقتی عبا را ماشین میبافد، ماشین که 2 متر نمیبافد که، ماشین صدها مترش را میبافد. خب بعد اینا میام دومه دومه قیچی میکنن، تبدیل به طاقه های عباش میکنن. خب این عباخاشیه ماشینیست. شما یه عباخاشیه ماشینی به من فروختی؟ خیلی خوب، هیچ خیاری هم در کار نیست. ثم آمدی میگی میخوام فسخ کنم، حاضری معامله رو فسخ کنی؟ عبا منو پس بدی، منم عبا ماشینی را که از شما خریدم اون عبا ماشینی رو دادم خیاط برام چی؟ دوخته، دوش گرفتم. خب الان پارچه یه قباره عبای خاشیه یه ماشینی ندارم که به شما بدم، چون اونو دوختم. خیلی خوب، ولی فسخ شما را قبول میکنم. میگم مانعی ندارم، یعنی اقاله شما را قبول میکنم. میرم تو بازار، چون این عبا خاشیه های ماشینی عبای خودم رو نشون بدم، میگم مثل این میخوام، دارید؟ چون اینا مثلیست دیگه، 200 تاقه 1000 تاقه از این ماشین میبافن، این همه. تو بازار 1 تاقه عبای خاشیه ماشینی این اون عبایی که به من فروختی برات میخرم، میام پس میدم، چون این مثلیست، و پولمو از شما چی میکنم؟ پس میگیرم. این میشه اقاله. این از بین رفته است، ولی ما با هم اقاله انجام میدیم. در فرضی که عباخاشیه ماشینی باشد میشه مثلی، اونجایی که دستی باشد، سابقه در نجف زنا یا حتی مردا میشستن عبا میبافت با نخ، عبای خاشیه دستی، ماشین های کوچکی داشتن، خب میشستن عبا میبافتن، این عباها دستی بود. بس ناین همین حالا انجام. بسیار، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنیم. ای گفتیم در نجف انجام میدن، یعنی در ناین انجام نمیدهن. آها، پس بنابراین اشکال از صاحب اشکال ظاهرا وارد نیست. حالا وقتی که دستی شد، عبای دستی که میبافه بستگی دارد نخشو چجور ریسیده باشد، چجور کیل آورده باشد نخ را، و چجوری اون دوز بافنده چه تخصصی دارد. اگر بافنده ناشی باشد عباش زدگی پیدا می کند، اگر بافنده واردی باشه عبا را یه دست بی زدگی در می آرد. خب لذا او کسی که وارد تو امر عبا، اگر عبا دو جاش زدگی داشته باشد، اگر دو جا شد سه جا، نصف قیمت عبا از بین میره. اما اگر زدگی نداشته باشد نه. پس تو تخصص بافنده فرق داره، لذا میشد قیمی. خب بافنده ای بافته این عبا را، یه بافنده دیگه هم یه عبای دیگه بافته، او بلد نبوده، هی نخا را پاره کرده، هی به هم گره زده نخا را که پاره کرده، در نتیجه تو بافته عبا هی چی افتاده است؟ هی این گره ها افتاده، بهش میگن زدگی. خب اما او بافنده چون وارد بوده یه دست بافته، هیچم پارگی ندارد، لذا او عبایی که زدگی ندارد با اینی که زدگی داره، اونی که زدگی نداره قیمتش دو برابر، لذا اینا رو میگن قیمی. خیلی حالا برای عبا برای شما سخته، مثل فرش. فرش یه وقت دست بافه، فرش دست باف قیمیست، یه وقت فرش چیز ماشینی، 1000 تا قطعش مثل هم، یه رنگ، یه تر، یه مواد، همه چیش مثل هم، مگه معیوب باشه؟ چون تو همون 1000 تا 10 تاش چی میشه؟ معیوب میشه. اون 10 تا معیوب رو جدا میذاره خود کارخونه دار، میگه اینا عیب داره، لذا اونایی که معیوبه نصف قیمت، ثلث قیمت میده، میگه اینا این عیب، اما اینا سالمه. اینایی که سالمه 1000 تاش مثل همه، اونجایی که 1000 تا مثل همه میشه مثلی، اونجایی که با دست میسازد میشه قیمی. خب لذا فرشی که اوسا میبافد، با فرشی که کی شاگرد میبافد با هم فرق. خب لذا شما تو ناین آقا که برید، که میگه بریم ناین نزدیکه، خیلی خب میریم ناینی که نزدیکه، یه طرح فرش با یه مواد اولیه، خب یعنی نقشه یکیست، مواد یکیست، بافنده دوتاست، یه بافنده اوستاست، فرش رو میزون دقیق، این گره های فرش رو دقیق زده چون اوستایب کاره، یه فرش دست شاگردا بوده است، شاگردا تازه کارن، گره ها را بعضیش رو سر جاش نزدن و در ضمن گره ها شل و سفت داره، خفتا، یکیشو سفت زده یکیشو شل زده، وقتی شل و سفت شد فرش طول و عرضش با هم نمیخونن، کج در میاد. توجه میکنی؟ اونی که متخصص تو فرشه میگه این فرش با این فرش به تو جفت داده، ولی اینا جفت نیست، این فرش رو اوسا بافته، این فرش رو شاگرد بافته، اینا جفت نیست، قیمتاش هم با هم فرق داره. خب این میشه قیمی. کلام ما این است آقا، موقعی که معامله ای را فسخ میکنن به اقاله، به تفاسخ، خب اصلا خیاری در کاره؟ نه، هیچ خیاری نیست، آمدن فسخ کردن، لکن این از بین رفته است. وقتی این از هیچ فرقی نداره، این مبیع باشد یا این سمن، از بین رفته است، حالا چی بهش میدی؟ بدلش رو، تمام شد، بدل رو باید بدی. چه سمن اینش از بین بره، چه مسمن اینش از بین بره، در اقاله منتقل می شود به بدل. جناب شیخ اعظم انصاری در اقاله که اصلا حقی نیست، خیاری نیست، طرفین توافق بر اقاله کردن، چه جوری شما میگی انتقال به بدل؟ در حالی که خودت اینجا کبرا اقامه میکنی که اگر تلف در غیر زمان خیار شد دیگه انتقال به بدل پیدا نمی کند. درست شد؟ فاضل بوده ای؟ پس معلوم شد کبرای شیخ ناتمامه. بله خواه نه ابدا آره. نه کی گفته اینا؟ چرا خیارش ساقط شد؟ اذن در تصرف میداد، خیارش هم ساقط نمیشه، هیچ، احترام، احترام آقا، احترام بکی؟ احترام آقا من رفتم خودم بهت که گفتم اون هفته
مربوط به موضوع
باشه. نه اتفاقا احترام مال اونجاییست که نامربوط به موضوعه. عجب، الان آقای روح الامین آمدن تو مسجد من، درسته؟ چه کسی به محراب احق است؟ امام راته، درسته؟ وقتی من اونجا دارم جماعت میخونم، پس من نسبت به آقای روح الامین به این محراب چیم؟ احقم. خب اما وقتی من میخوام برم تو محراب به آقای روح الامین چه میکنم؟ آقای روح الامین شما بفرمایید. آقای روح الامینم آدم نجیبیست، تا من بهش گفتم شما بفرمایید که نمیرد جلو، میگه نخه خودتون برید. خیلی خوب، به این میگن چی؟ احترام. حق آقای روح الامین نبود اینجا نماز بخونن. چرا؟ چون امام راتب بر غیر راتب کیه؟ مقدمه. خب ولی من چرا؟
آقای روح الامین مربوط به نماز جمعه، یعنی این میشه وقتی مسجد بوده همه انتظار دارن که ایشون بخونه یا اون.
آقا رفتم عقد،
اما در موضوع ما اصلا دیگه آقای موسوی مربوط به این موضوع.
چرا؟ حالا من میخوام سید اولاد پیغمبر. بله. حالا آقا رفتم عقد دخترک رو بخوانم. خب دخترک پدرش مرده است، پدر پدرم مرده است. خب مادر دارد، مادر بزرگ دارد، برادر دارد، دایی دارد، عمو دارد، ولی پدر و جد پدری ندارد.
احترام عرفی استاد که میگوی پدر، برادر، دایی اجازه میدید؟
احترام هست یا نه؟ خب اگه یکی اینا، اگر یکی از این الدنگایی که ما گفتیم مادر، مادر بزرگ، آقا دایی ها، عمو، آقا عموها، برادران گرامی عروس خانم، بزرگترا، هر الدنگ دیگری هم هست، آیا اجازه میدیم ما این عقد دختر خانم را برای این نر خر بخوانیم؟ خب حالا اگه یکی از این وسط گفت خیر من اجازه
نمیدیم،
آفرین. خب حالا من خانه ای را از آقای موسوی خریدم. خب حالا بس آقای موسوی از باب این که سیده میخوام احترام بذارم. آقای موسوی حقی ندارد، قبول دارم، حقی رو مال ندارد، من خریدم. میگم آقای موسوی شما اجازه میدی خراب کنم؟
نه
نه احترام میذارم.
استیلم داری سوال میکنیم بخوشم بخرم خراب کنم تو سرم بذارم؟
من مشورت نمی کنم. اصلا موسوی گفت نه خیر، میگم باشه چشم، گوشی ها میذارم، میگم لا دست بابات، به تو چه که نه خیر خراب خیلی خوب. اصلا مشورت نیست، داستان یه احترامه. لذا به شما گفتیم این استجازه برای من هیچ اثری ندارد، چون طبق فرمایش شیخ کسی که مالی رو خریده است ولو خیاری ملکیت مطلقه دارد. وقتی ملکیت مطلقه داره خودش مجاز هر کاری میخواد درش هر تصرفی انجام بده. فقط اجازه فسخ عقد.
حالا چرا
چه جبرانی؟ فسخ میخواد عقد رو فسخ کنه.
والا آقای مولای اگر بخواد این اجازه بگیره تو بخواد اون خیال بعدیه رو فسخش کنه که بعدا مزاحمت.
خیر نه خیر.
حالا من میخوام چیکار کنم؟ نه میگم آقا یه خیال داری یک سال دیگه، من میخوام اینا رو بسازم خراب کنم، یه کاری انجام اجازه
باش. نه نه آقا هیچ کدام اینا نیست. و ما بحثمون کجاست؟ بحث ما با شیخ رو گمش نکنیم. بحث ما با شیخ اینه، شیخ میگه انتقال به بدل اونجاییست که تلف در زمان حق که خیاره واقع بشه. اگر تلف در غیر زمان خیار واقع شد انتقال به بدل پیدا نمی کنه. این کبرای شیخ. شیخ درست میگه؟ خب دو تا مورد نقض برای شما گفتیم، یکی اونجایی که خیار منفصل از عقد باشه و تلف در اون زمانی که خیار وجود نداره واقع بشه، ثم خیار بیاد. وقتی ذوالخیار خیارش رو استعمال میکند و معامله رو فسخ میکنه، عینی نیست که بهش بدهیم. انتقال به چه پیدا میکنه؟ انتقال به بدل پیدا میکنه. و هاکذا در موارد تفاسخ که برابر است با اقاله، در موارد فسخ اختیاری که طرفین توافق بر فسخ می کنند هیچ خیاری نیست. و اگر قبل اقاله تلف واقع شده باشد، بعد از اقاله فسخ و اقاله صحیح هست و انتقال پیدا می کند به بدل، چون این تلف شده. هر جا این تلف بشه انتقال به بدل.
شیخ هم به شما جواب میده که این از موضوعیت صاحب خیار هم از محش خیار داریم. شما چرا موضوع رو عوض میگه؟
آقا شیخ یه کبرای کلی میگه، آقای کبرای کلی میگه، آن میگه دا انتقال به بدل اینجا نمیشد. چرا؟ چون انتقال به بدل در جایی می شود که تلف در زمان خیار باشه، و اگر تلف در غیر زمان خیار واقع شد دیگه انتقال به بدل نمی شد. ما دو تا مورد نقض برای شما گفتیم که تلف در زمان خیار نیست و انتقال به بدل تحقق پیدا می کن. پس از این دو تا مورد نقض معلوم میشه فرمایش شیخ، کبرای شیخ ناتمام است. هازا کلهو در کبرا. بیان در سقرا. سقرای کلام کجاست؟ جناب شیخ میفرماید. چه میفرماید؟ میفرماید که اینجا چه میشود؟ اینجا خیار ساقط است. خب چرا خیار ساقط میشه؟ چون تصرف، چون اذن داده شده که در این تصرف بشود و وقوع تصرف مسقط خیار است. خب به شیخ عرض میکنیم جناب شیخ اینجا که یه دور میشه تو سقرای شما، چجور؟ میفرماید خیار ساقط است به واسطه وقوع تصرف. خب و وقوع تصرف، خب و وقوع تصرف موجب سقوط خیار است. سقوط خیار، خب سقوط خیار حاصل از وقوع تصرف است و وقوع تصرف سبب سقوط خیار. یعنی اینا دور میشد با هم دیگه. توجه میکنی؟ سقوط خیار وقوع تصرف رو میاره، وقوع تصرف سقوط خیار رو میاره.
سقوط خیار به تصرف، یعنی چی؟
سقوط خیار موقوف است به وقوف، به وقوع تصرف، و وقوع تصرف موجب سقوط خیار است. اون میشه دور دیگه، دور مصرح هم هست. بنابراین فرمایش جناب شیخ سقرن و کبرن اشکال دار، و لذا شیخ چجوری این بیان را کرده است ما متحیریم که شیخ با این مقام علمی این بیانی که اینجا فرموده است سقرن و کبرن اشکال داره. چه جوری میگه؟ حالا دیگه سبحان من لا یسبو الجواد قد یکبو. توجه میفرمایید شیخ است، لکن با او مقام علمی مطلبی رو فرموده اند که نه سقرن و نه کبرن قابل پذیرش نیست. لذا جناب آقای نائینی، محقق بزرگ نائینی، آمده است و دلیل سقوط خیار را یه مطلب دیگری عنوان کرد.
ببینید توقف بر اسقاط خیار نیست. شما دارید میگوید خیار متوقف است بر تصرف متوقف است بر اسقاط خیار. نه، اسقاط خیار به همین تصرف
است. سقوط خیار موقوف است به وقوع تصرف.
اذن دادن، اجازه دادن.
وقوع تصرف باید واقع بشه، نه اذن بدهی. باید سقوط خیار متوقف است بر وقوع تصرف و وقوع تصرف متوقف است بر سقوط خیار. خب آقای نائینی چه می فرمایند؟ آقای نائینی می فرمایند عدم، ببینید اونجایی که اذن در تصرف ذوالخیار می دهد و مشتری تصرف می کند و این مال حقیقتاً یا حکماً تلف می شود، می فرماید امکان مراجعه به این وجود ندارد چون این تالف، و هاکذا امکان مراجعه به بدل هم وجود ندارد. چرا؟ نائینی اینجور میگه. چرا نمیشد بدل مطالبه کنه؟ به خاطر این که زمان به بدل مال اون جایی است که استناد تلف به مالک نباشد. اما اگر استناد تلف به مالک و اذن مالک و اذن من له الخیار شد، اون وقت دیگه ذوالخیار و مالک نمیتواند درخواست بدل بکند. توجه کردید؟ جناب آقای نائینی میفرمایند اینجایی که مشتری آمده اذن در تلف میگیرد، حالا چه تلف حقیقی و چه تلف حکمی، اذن میگیرد از ذوالخیار، بنابراین تلف مستند میشد با این اذن به ذوالخیار. وقتی به اذن مستند شد به ذوالخیار، بنابراین این از بین رفته و تلف مستند به ذوالخیار است، لذا ذوالخیار اینجا نمیتواند بدل بگیرد. این فرمایش آقای نائینی است. و آقای نائینی وقتی دیده است بیان شیخ صغرن و کبرن اشکال دارد، این بیان را فرموده است. ما میبایست فرمایش شیخ را حمل کنیم به کلام آقای نائینی. یعنی اگر بخواهیم فرمایش شیخ را حمل به صحت بکنیم، باید بگم شیخ همینو میخواد بگد که آقای نائینی فرموده. یعنی اینجا اجازه بده، اینجا عینی که در کار نیست که بهش بدم، بدلم ساقطه. چرا؟ چون اتلاف مستند به خود ذوالخیاره، چون با اجازه ای که ازش گرفتم تلف مستند به ذوالخیار میشه. وقتی تلف با اجازه وقتی اجازه گرفت. خیلی خوب، ما فعلا فرمایش نائینی رو داریم تقریر میکنیم. اشکالی اگه
شما نقال میشید، اشکال کنیم همش نقال.
خب برای اینکه من فردا خودم همینو اشکال میکنم، تو صبر کن الان تقریب فرمایش آقای نایی نیست. شما اینقدر حدت ذهن دارید که این تقریب میرید سر اشکالاتش. بذار من مطلب را، من ذهنم بسیطه، عقب افتاده است، کودنم، بذار من مطلب را تقریب بکنم، فردا اشکالش رو میگم خدمت شما. آقای ناینی میگد نمیشد رجوع به بدن. چرا؟ چون اینجا اتلاف مستند به خود ذوالخیار، چون من ازش اجازه گرفتم. وقتی ازش اجازه گرفتم و او اجازه داد، تلف مستندن الی ذوالخیار واقع شده. وقتی تلف مستند به ذوالخیار باشد، بنابراین انتقال به بدن پیدا نمی کند. میگم من که بهت گفتم خراب کنم، گفتی بکن. بهت گفتم بفروشم، گفتی بفروش. بنابراین دیگه اینجا انتقال به بدن پیدا نمی کند. انتقال به بدن کجا پیدا می کرد؟ جایی که تلف مستند به ذوالخیار نشه. من سرخودی تخریب کردم یا سرخودی به غیر فروختم، او وقت انتقال به بدل پیدا میکرد. اما اون جایی که الانم قبول نداریم، الانم قبول. شما همیشه حرفاتون درسته، منم همیشه حرفام اشتباس. خوب شد راضی شدی؟ میکشی بیرون یا نه؟ بازم میخوای؟ شما همیشه درست میگی، ما همیشه اشتباه. خب ببینید، دعوا که نداریم که. خب دارم پس فرمایش شیخ را اگر بخواهیم صورت علمی و فنی بش بدیم، باید بیاریم رو حرف آقای نایی. اگرچه عبارت شیخ ظاهرش بیان آقای ناینی را افاده نمی کند، فرمایش شیخ همون بود که گفتیم، همون صغرا و کبرایی که نقد کردیم. خب فرمایش شیخ ظاهرش این بود، ولی اگر بخواهیم فرمایش شیخ را برهانی بکنیم و یک جنبه فنی بش بدیم، باید بیاریمش رو بیان آقای ناینی. اگرچه بیان آقای ناینی خلاف ظاهر کلام شیخ است، لکن سونن لمقام علمی شیخ میبایست کلام شیخ را حمل کنیم بر بیان آقای ناینی. خب حالا به فرض که کلام شیخ را حمل کردیم بر فرمایش آقای ناینی در منیت الطالب 3322، آیا فرمایش آقای ناینی تمام است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. پس فردا تعطیلی، فردا درس هست.